ادله و امارات اینها دلالت بر جواز شهادت و از می شود که یک با اون چرا که ما عرض کردیم دارن، نه این که ندارن، یعنی از می شود که ادله شهادات به کلیت ها شامل ماننفی هم خواهد شد. چرا؟ چون اون چرا که ما از قاعده یک آمدیم استنباط کردیم به مقتضای آن منافاتی با علم ظاهر که جواز شهادت مترتب بر علم ظاهر است، منافاتی پیدا نمی کنه در اینجا و عرض شد بر این که ما یه وقتی نظر در جواز شهادت به علم واقع داریم، یه وقتی نظر به علم ظاهر داریم. در علم واقع این است که فرض کنید که حاکم شاهد را مکلف کند به جواز شهادت به علم واقع و به نفس الامر. این که آیا واقعا و نفس الامر شما مطلع هستید از اینکه این ملک، فرض کنید که این دار ملک زید است، یا اینکه نه، یا اینکه نه حاکم میاد و به علم ظاهر ارجاع میدهد شهادت را. یعنی آیا شما میدانید این دار ملک زیده؟ یا ما بله میدونم، 30 سال همسایه ماست، میدونم. و بر اساس علم ظاهر است که در اینجا روایتی که از حفص بن قیاس است و امام علیه السلام میفرماید که آیا جایز است برای شما از او بخرید؟ و وقتی که از او خریدی آیا میتوانی برش قسم بخوری؟ افتحل لک ان تحلف انه مال، میتونی قسم بخوری؟ این با خودش فکر میکنه خب بله میتونم قسم بخورم. حضرت میفرماید همین دلیل بر این است که تو میتوانی بر ملکیت غیر هم شهادت بدهی. یعنی اینی که الان تو داری حلف میخوری بر این که این دار ملک توه، دلیل بر این است که وقتی این مال در دست بایع بود هم تو میتوانستی شهادت بر ملکیت بدهی. البته در اینجا همونطوری که عرض کردیم این باید یاد دلالت بر ملکیت داشته باشه تا اینکه حلف هم صحیح باشه، و به مجرد عرض می شود حضورتون که این شی در ید صاحب مال است، این دلالت بر ملکیتش ناتمامه. چطور این که از آن ادله‌ای که گفتیم که اشارتاً هم عرض کردیم بر این که خود ید دلالت بر ملکیت صاحب ید هم می کند و روایت عرض می شود حضورتون که جمیل ابن صالح که از امام صادق علیه السلام سؤال می کنه که رجلون وجد فی منزلهی دینارا، این رو چه باید بکنه؟ حضرت میفرماید که مسئله دو صورت داره، یکی این که آیا ید خلافی منزلهی غیرو تو بلا، بله اینم این داخل میشن که سم غیرانی رفت آمد میکنه. حضرت مثلا فرض کنید که جایی هست، حسینیه یه مکان روزه ای هست، افراد میرن میان، این یه دیناری در اونجا پیدا میکنه. خب حضرت میفرماید که این لغته به حساب میان، خب لغت هم خب مشخصه. یه وقتی نه، کسی رفت آمد نمی کنه این دور. حالا گاهی یک مهمان میاد در منزل انسان، اما نه این که منظور حضرت این است که محل تردد و رفت آمده. ببینید در تمام اینجا حضرت داره اتفاق برای قضیه عرفی داره میکنه، یعنی همین اغلا در اینجا همین حکم میکنن. حضرت میفرماید که نه، اگر اینطور باشه و در این ذیل حدیث این است که حالا اگر این دینار را در صندوقش پیدا کرد، حضرت می فهمند که این دیگه مال اونه. و بعضی ها در اینجا آمدن اشکال کردن که لعل این که در این صندوق ید غیر در اینجا داخل بشه، اصلا این اشکال وارد نیست، چون به مقتضای صدر روایت حکم صندوق هم روشن میشه. یه وقتی صندوق صندوق اماناته، یه وقتی صندوق صندوقیست که حسن و حسین و زید و تقی هم پولشون اونجا میذارن، یه وقتی یه صندوق اختصاصیه، این فقط اموال خودش رو، فرض کنید که سفته های خودش رو، اوراق نقدی خودش رو، بهادار خودش رو، اینها رو در اونجا میذاره. اگه در اینجا فرض کنید که من باب سادیه پولی در اینجا پیدا بشه که نمیدانه جزء حسابش آیا این مال شخصیه، امانت گذاشته، اشتباه هم بجایی که اون صندوق بذاره آمده تو این صندوق گذاشته، یا اینکه نه مال خودش، خودش حسابش دستش نیست، خب این داخل میشه در تحت همون صدر روایت که فرمود که اگر کسی داخل میشه در منزه، این لغت هست اگر داخل میشه. خب این الان تمام این مواردی که حضرت بیان میکنه اتکای بر یک مسئله عرفی است، یعنی حضرت نمیاد در اینجا یک باب جدیدی رو باز کنه، در اینجا بخواد تأسیس کنه. اگر صندوق تو مال تو باشه، پس اگر در صندوق مال تو، در منزل دو صورت داره، یا اینکه غیر داخل میشه یا غیر داخل نمیشه. این اتفاقی بر چیه؟ اتفاقی این ارتکاز و عقلاییت. همینطور در همین جا در روایت عرض کنم حضورتون که این روایت حفص بن قیاس، در اینجا حضرت وقتی که میفرماید که فتح لک ان تحلف انه مالک، اگر اینطور باشه، این حرف بر چه اساسیه؟ حرف بر اساس علم ظاهره، علم ظاهر پیدا بشود برای این ملکیت. این علم ظاهر همانطوری که مستوجب حلف است و مجوز برای حلف می شود، همینطور این علم ظاهر مجوز برای ادای شهادت هم می شود، بلا فرق بینهما اصلا. چرا؟ چون در صورتی حلف است که این حلف عرض شود حضورتون که این مستند به علم باشه. حالا من از شما یک سوال میکنم، اگر قرار باشه بر این که شما یک مالی را از یه شخصی بخرید و یه مدعی پیدا بشه، نه مدعی بر این که این مال مشابه مال منه یا نه، که شما بگید که نه این مال مال منه. وقتی شما فرض کنید یه موتور میخرید، این موتور فرض کنید که مشابه زیاد داره، میرید کنار یک بانکی جایی میذارید، عرض کنم حضورتون که کار دون انجام دفتی برمیگردی، ببینی یه مدعی پیدا شده، مدعی این است که این موتور مال منه، خب اشتباه شده، خب شما در اینجا میتونید حلف عرض میشود که بخورید برای این که این نه مال منه. در این بحثی نیست، اشکال من در اینجاست که آمد و مدعی پیدا شد این مالی که الان در دست شماست، این من در این مال با بایع اصلی من اختلاف دارم، آیا باز شما در اینجا میتونید حرف بخورید یا نه دیگه شما در اینجا نمیتونید حرف بخورید؟ این روایتی که میگه آیا فتح لک ان تحلف، مربوط به اونجاییست که پس از انتقال این مال به ملک شما در اینجا شبهه پیدا بشه که آیا عوض شده نشده کسی دیگه میاد شما حرف بخورید. اما اگر مدعی آمد گفت من کار ندارم، میدانم شما این رو از اون خریدی، مدعی گفت که من معترف هستم که شما این موتور را از بایع خریدی، در این مقرم، انما کلام در این که من در خود بایع حرف دارم، اون آمده از من دزدیده، آیا در اینجا باز شما میدین حرف بخورید این مال من؟ این حرفشون فایده ای نداره، چون خود این مدعی مقر بر این است که شما اینو خریدید دیگه. خود مدعی آمده اقرار میکنه و اعتراف داری، من میدانم شما این را به بیع شرعی آمدید، از بایع خریدید. خب این حرف شما دیگه در اینجا چه فایده ای داره؟ فایده ای نداره. همینطور چنانچه در اینجا فایده ندارد، در شهادتی که امام علیه السلام میفرماید که آیا من میتوانم شهادت بدهم یا نه، اونجا حضرت میتوانی شهادت بدید، اون شهادت باید ببینید مستند به چیه. اگر مستند به صرف یده، خب شهادت باید مستند به چی باشه؟ مستند به علم باشه، مستند به ید نمیتونه باشه. این که شما صرفاً تو خیابون ببینید یه شخصی سوار موتور شده و داره میره، شما شهادت میدید به این که ایمان اونه؟ کجا شهادت میدید؟ اوغلا از این چه کاری نمی کنن؟ اصلا مسئله دیگه من در اینجا به شما بگم، شما فرض کنید که اگر بگیم این ید صرفاً دلالت بر ملکیت میکنه، اینا نکته های دقیق در این روایت ها که این رو ما داریم با لحاظات اوغلایی و عرفیه داریم منطبق میکنیم و بی خود نمیتونیم یه همچین حکمی را بکنیم، تا اینکه این اشکالاتی که مثل صاحب جواهر امثال زاره آمدن در اینجا کرده، این همه از این پیدا میشه که این نکته ها رو در این روایت مورد توجه قرار ندادن. بعد دیدن با اون اتکازات اوغلایی جور در نمیاد، آمدن زیرا به روایت رو زدن، بوده اصل روایت اصلا بی خوده. اما اگر ما آمدیم و گفتیم حلف در اونجا چه معنا دارد، ید در اونجا چه معنا دارد و جواز شهادت در اونجا چیست، در اینجا معنا خوب روشن میشه که اصلا روایت درست با مقتضیات و اوغلایی مقتضیات قوانین عرفی و آمارات اوغلایی عرفی داره منطبق تطبیق میکنه. اگر شما فرض کنید که منبار مثال یه مالی را در دست یه شخصی دیدید و چند روزم دیدید، خب برای شما یه علم ظاهری پیدا میشه برای اینکه این مال مال اونه و میرید در محضر هم معامله میکنید، درست شد؟ حالا همین که شما میخواید برید در محضر، درست توجه کنید، همین که میخواید برید شما در محضر برید این مال را معامله کنید، یه دفعه برای این مال یه پیدا میشه مدعی سرقت، آیا شما باز میرید محضر یا نمیرید؟ نمیرید. چرا نمیرید؟ به خاطر اینکه اون علم ظاهر که مستنده اون علم از بین رفت، مبدل به شک شد و اگر این ید دلالت بر ملکیت میکرد باید بازم سر جاش باقی باشه، الانم این ید داره، الانم این بایه ذلیت است نسبت به ما، چرا شما دیگه شک میکنید؟ چرا دیگه نمیرید؟ به خاطر اینکه اون اعتمادی که شما کردید بر ید اعتماد علم ظاهری بود، چون شما علم ظاهری داشتید بر اینکه این الان مال اوست، بر این اساس و اون ارشا وقتی که متوجه به شک شد دیگه شما اعتماد ندارید، وقتی که متوجه شد پس یادم داد ملکیت در اینجا چیه نمی کنن. این ظرائف در این روایت هست که ما را متوجه این قضیه می کنه که عرض کنم که این ید را اولا بدانیم ید مطلقا دلالت بر ملکیت نمی کنن، بلکه ید باید علامت و دالنه بر ملکیت داشته باشه، و وقتی که ید دالنه بر ملکیت بود هم جواز شهادت مترتب بر اوست و هم حلف مترتب بر اوست، هر دوی اینا مترتب بر اوست، و اگر اون ید دلالت بر ملکیتش عد می شود که ضعیف شد به واسطه شبهات، هم جواز شهادت از بین میره و هم حلف از بین میره، هر دوی اینها از بین میرن. لذا در اینجا صاحب جواهر آمده و عرض کنم حضورتون که اعتراض کرده در این که اگر به این روایت ما بخوایم عمل بکنیم مثلا لازمش تعدیلی و کذب و به هم ریختن همه اوضاع بازار، به جهت اینکه هر کسی برمی‌داره، فرض کنید که دست هر کسی شما برمی‌دارید یه موتور رو برمی‌دارید از این از شهاد حضورتون که یه جا میدازی، بعدم دو نفر دست شما میبینن دیگه، میبینن که دست شماست، صاحب مال میگه بابا به خدا به پیر به پیغمبر این مال منه، میگه اه آه من ده تا شاهد، ده تا که چی، صد تا شاهد دارم، از این اول به خط تا اون اول همه دیدن که من سوار موتورم، 3000 نفر دیدن من سوار موتورم، حالا تو یه نفرم مدعی نداری که چی بکنی، من میرم یه مال در اینجا دیگه میدوزم، براخره میام دست خودم میبینم دیگه، طرف میگه آن مال من دسته تو، آقا از اون قصابی اون سر کوچه تا نمیدونم بنگاهی آخر خیابون همه دیدن که این مال دست منه، اصلا صاحب به خاطر همین جهت آمده زیرا به کل روایت بزده، دیگه اصلا روایت بی خوده و این روایت ضعیف السنده و قابل اعتماد به جواز شهادت اینها نیست، قاید این که دلالت بکند داده ملکیت میکنه، اما جواز شهادت مسئله دیگری است. این به خاطر همین جهته و اعتراضاتی که عرض کنم که بر صاحب جواهر شده، تمام اون اعتراضات از این دلیل از این جهتی که عرض شد، تمام اون اعتراضات که همه اونها عرض کنم حضورتون که قابل از می شود که دفع است و لایتنابه و جهتش هم همینه، اون جهتی که یا اینکه فرض کنید که اونی را که مثلا مثل مرد محرم در شرایط به عرض می شود که ایشون فرمودن بر این که یه وقتی شهادت شهادت بر این که این ملک اوست، یه وقتی شهادت شهادت این که دست اوست، این دوتا با هم فرق میکنه، این دوتا با هم دیگه چیه؟ نمیتونه شهادت بده بر این که ملک اوست مگر اینکه واقعا ملک باشه. خب این قضیه روشنه، برای اینکه فرقی در اینجا نداره، شهادت بر ید همون شهادت بر ملک است. اگر شهادت بر ید شهادت بر ید ظاهری که اون استفاده ملکیت از اون نمیشه، و اگر شهادت بر ملک شهادت عرض میشود که باز ملک ظاهری است، بقا فرقی با شهادت با ید نمی کنه. چه شهادت بده هذا ملک له، چه شهادت بده هذا مال فی ید جی فی ید زن، هر دو یکیه. اینی که بیاد شهادت بده این ملک او، کسی نمیاد شهادت بگه این ملک واقعی او، به ذاتی که انسان که علام الغیوب نیست. لعل این که در طول این عرض می شود که از منه این تغییر تبدل پیدا کرده، کجا انسان میتونه شهادت به ملکیت واقعی بده؟ پس بنابراین هیچ فرقی نمیکنه این که چه انسان شهادت بر ید بده یا شهادت بر چه، شهادت بر ملک بده. تمام این عرض می شود که اشکالاتی که به نظر مرحوم صاحب جواهر آمده و باعث شده که در این روایت عرض می شود حضورتون که خدش کنن، یا این که اجماعی را که بر عرض می شود که ملکی، اجماعی را که بر جواز شهادت بر ید است که مبتنی بر ملکیت است، ایشون آمدن در اونجا خدش وارد کردن، همه اینها ناشی از همین نکته میشه که ایشون حساب کردن دیدن ید دلالت بر ملکیت نمی کنه. وقتی که دلالت بر ملکیت نکرد، پس شهادتی که در اون شهادت علم لازم است، اون شهادت در اینجا چیه؟ تطرق پیدا نمی کنه و تصریح پیدا نمی کنه و جواز در اینجا نداره. پس بنابراین اگر ما بگیم که یک دلالت بر ملکیت بکند، پس بنابراین شهادت عرض می شود که جایز از شهادت دارو بدیم و در اونجا باید اینکه لم یقم به مسلمه نه لا یقم به مسلمه نه سو، به عکس روایتی که در روایت جمیل ابن صالح. و این باعث شده که از کسی ایشون به طور کلی چون نتوانست، یعنی این متفتنه به این نکته نبودن که اصلا خود ید دلالت بر ملکیتش دلالت عرض می شود که اغلایی است، نه دلالت تعبدیه شرعیه، تا اینکه موجب این همه عرض می شود که مفاسد و توالی فاسد اینها بشه. و چون دلالتش دلالت عرض می شود که عرفیه و اقلایی است نه تعبدیه، دخلی که اینطور هست، پس بنابراین این ید دلالت بر ملکیت می کند، همین ید دلالت بر علم ظاهری می کند، مستوجب علم ظاهری هست، و چون مستوجب علم ظاهری هست، ادله شهادات شامل مانندی چیه؟ خواهد شد بلا کلام. پس بنابراین این روایت به از می شود که صحت خودش باقی می ماند و از می شود که ما می توانیم این روایت استناد کنیم بر جواز شهادت به ملکیت. سند ضعیف هم خب مهم برای منجبره دیگه، منجبره به شهر بله؟ انجواری که در مورد انجوار ما اصلا بحث نکردیم، فقط چیز نکردیم، یه اشاره کردیم. انجوار باید ببینید این چه نوع انجواری هست. یه وقت انجوار، انجواری که حاکیز انجوار از میشوند که اصحاب در زمان ائمه هستن، اون نفید اون چیز میکنه اول اون اصحاب در خود زمان امام حسن رفت. یه وقت نه انجوار در عمل از اون متأخرینه، این نخیل این قابل از میشود که چیز نیست، قابل اعتماد نیست. و این روایت زمان روایتیست که در خود زمان از میشود که ائمه علیهم السلام به این روایت عمل میشده. این فرق از کنی که وقت انجبار مثل چیزیست که امثال محمد بن احمد بن یحیای چیز هست، اشعه چیز هست، هست برقی هست، مذکر ابن آدم هست، چیز اشعری هست، امثال عوام و اینها بود اینها هستن، گرچه نقل کردن عمل میکنن ها اینها. خب بله این انجوار اصحاب این چیز میکنه، این جبران میکنه. وقتی نه مثل متأخرین ها هستن که به همین اجماعات و اینها تمسک میکنن، اینها میاد باعث بشه که اونو عمل کنن و بگن خب خبر منجبه شد به چی؟ به عمل رسوله پایده بله بله بله
من در
اینجا اعتراض رو چی بله
در
اعتراض هم نسبت به قدما هست البته بله در عرض که دیگه خدمتون عرض کردم که ما باید تحقیق کنیم در اینجا مورد را ببینیم، عمل اصحاب را ببینیم، اختلاف سلیقه اونها را ببینیم، طرز فکری اونها را ببینیم، آیا مورد موردی است که باعث ظن است، سوء ظن؟ با تمام اینها اگر ما راه و مفردی پیدا نکردیم برای هر دو طرفین، عمل اصحاب را در اونجا بجرد. یعنی ما به طور مطلق نمیتوانیم قبول بکنیم روایت ها و به طور مطلق هم نمیتوانیم اعراض کنیم. نفس
سیوسن
بله لعله اینکه به خاطر شبهه اونا اعراض کردن شبهه در اون اما روایات رو با بقیه روایات منظم میکنیم با عدلی کلی ممکنه بینیم روایت های روایت خوبیه و درستن
سی
در بجار هست مورد بجاری مرچه من نمید مورد مرور مرحصه یا دعاو شهادت یا دعاو
شهادت یا دعاو شهادت یا دعاو شهادت یا دعاو شهادت یا دعاو شهادت یا دعاو شهادت یا دعاو شهادت یا دعاو شهادت
پس اون که منبار مصاب کلینی در یک جا از فلان راوی خیلی از اون شرایط تحسین کرده در کتاب خودش این کتاب روایت این خبری که کلینی در فلان چیز آورده خود خودش دیده باش هش رو نش داشته چشم و برخواست داشته توصیق اون شهادت حسی است خود توصیق چیز اول این شهادت حسی میشه و به طور کلی نسبت به اصحاب علیه السلام ما مبدع و منشأ رو اگر حساب بکنیم همه اینا شهادت میشه پس کنید که با مثال توصیق امام علیه السلام از یونس توصیق نمیدونم حالا از یونس حالا خود یونس در یک جایی میبینید که از پس کنید که با مثال سکونی یا در جای دیگه چیز کرده تعریف کرده این در جای فلان تقیه بره فلان ضبط فلان چی چی هم و این کلام یونس برای ما میشه چی؟ میشه شهادت و همینطور اصحاب ائمه این اخبار حالات اونها اینها که تدوین شده در کتب یا در ضمن حکایات در ضمن اخبار و امثال ذلک میاد تمام اینها برای ما از اون شود که وثاقت میاره یا اینکه فرض کنید که کلامی را که امام علیه السلام در کلاماتی که در مورد اصحاب حضر میکنند العملی و بوس قطام و عدیانی تندی و عدیان همین شهادت میشه از امام علیه السلام برای توصیقی که برای اینها همینطور اگر ما وثاقت را در اصحاب علیه احراز کردیم شهادت اونها را نسبت به رجال دیگر هم اینو مورد چی قرار میدیم؟ مورد و تأمل قرار میدیم منتها صحبت در این است که چون ما خودمون نمیتوانیم بریم یکی یکی کتاب ها را تفحص کنیم اخبار و حکایاتی که در ذهن اونها از شخص روات تعدیلی شده یا قدیلی شده نگاه بکنیم شخص خبیر مثل نجاشی یا فرض بکنه که امثال ذلک اینها مثل ما مقانی نجاشی یا فرض بکنه که بر اینها میان این عرضی شود که تتبع عرضی شود فحث احوالی را انجام میدن اینا کتاب های مختلف رو میبینن نه که خودشون که ندیدن کتاب‌های مختلفی می‌بینن، مؤلف رو می‌بینن، مؤلفی که در زمان خود راوی هست، مؤلفی که از اون نقل کرده و خود مؤلف هم شخصی است که مشخصه که یه شخص از اون شبکه وزین و از اون شبکه شخص امینی است. اینها با تتبعی که می‌کنن برای اونها از می‌شود که وثوق به عدالت راوی پیدا میشه و از باب اعتماد و وصل ظن به از می‌شود که امثال نجاشی سلام علیکم امثال اینها برای ما وثوق پیدا می‌شود، وثوق پیدا میشه به از می‌شود که فلان شخص فلان راوی که آمده این رو پس به نقل کرده، اما خود این شخص بیاد شهادت بده شهادتش همینطوره، یعنی شهادتی که میده اینطوره که میگه من شهادت میدم بر این که فلان شخص از فرسون که سکونی در فلان کتابش در اصل خودش تعریف کرده، فلان شخص راوی از اصحاب امام علیه السلام از فلان شخص تعریف کرده، جابر بن عبدالله انصاری من باب مثال با از عطیه فرض کنید که من با مثال تعریف کرده در اون سفری که فرض کنید که بوده یا بعدا نمی کنید و این در اینجا شهادتی که این میدهد شهادت به حس است، یعنی شهادت میدهد به این که من دیدم فحص کردم و یه همچنین مسئله ای را که اون یعنی به واسطه در اینجا میشه به واسطه اون مسئله ای را که اون شخص در فلان کتاب از راوی نقل کرده من در ادای اون مسئله به شما چیکار کردم شهادت میدم و امانت رو رعایت میکنم، این وثاقت برای انسان میاره و همین وثاقت میکنه خودمون روایاتی
که
در
شهادت و وثاقت
اصحاب
بودن محدوده، یعنی ما
خود روایات که مربوط به امام علیه السلامه، اما فرض کنید که خود روایات هم دیگر رو تعدیل خود روایات هم دیگر رو تعدیل میکنه
راویه اول انجام امام اومده راویه بعد از خودش رو
تنقصیب
کرده، خود
توصیبات فردی
رو
مبتدی و توصیب عملی قرار داده
اشکال
نداره. خب در مورد اولی ما کم داریم اینو باعث زیادی نداره نسبت به اصحاب در زمین من قابل میدانم، من میگم این یکیشه، یکیش این است که فرض کنید یه عالم معروفی هست خیلی مشهوری از اهل طرف چیز و اینها یه راوی رو یه شخصی رو چیکار میکنه این تعدیل میکنه و انسان علم داره به اینکه این فرض کنید که آقای بروجردی آقای بروجردی اگر بیاد بگه که فلان شخص پیش من ضبط است و من اینو قبول دارم، ما به واسطه حسن ظن به ایشون او رو هم چیکار میکنیم کلامه رو قبول میکنیم، این که هست دیگه. البته خب باز این مراتب داره، خب باید ببینیم خود اون راوی که اینو چیز کرده چطور اعتذار از سر جارم خب بس ببینیم دیگه چیه اون نحوه شهادت چطوره، این که عدله از کجا پیدا شده، اون که آمده اینو تعدیل کرده چقدر قوت داشته که آمده اینو تعدیل کرده، ما همه واسه که داغ میشه. در هر صورت ما میتوانیم بگیم که مسئله رجال خالی از فائده نیست برای ما، اما این مقدار هم که به خان روز رحم بدن این مقدار هم لازم شد. بله و همین غیر از این نیست وقت تازه باید در جامعه بینیم این رجالی خودش بنای بر خودش این شهادت بر حس داده یا شهادت بر حدس، خیلی از اینا بر اساس حدس میان و چه نعمل میکنن واسه همین فرض کنید که امثال همین دستری و شوشتکی اینها که خب اینها ما نمیتونیم دیگه این حساب قرنهای اینها رو چیز کنیم اینها رو هم ببر اینها برای ما حجت بشه یا اینکه فرض کنید که مرنهای اینها و تعدیل اینها برای ما این چیز شما خلاصه باعث که اینها رو بی‌طرف بدانید و یا اینکه در مواردی که این اختلاف سلیقه دخلی نداشته باشه در
مشکل در علما پیدا میشه.
بله
همین مشکل در علما پیدا میشه، علما پیدا سلیقه زیاد
بوده بحث مولات
در
علما پیدا میشه
بعد اون پیدا رو
همین
به غلوب کرده
در حالی که همین درست زده و همین رو عرض میکنیم دیگه و همین هم میگیم لذا ما میگیم بایستی که ببینیم اون شخصی که آمده تعدیل کرده اون در این مورد چه نظری داشته همینطور که نمیدونیم
اون دنیا آقای صحیح
تعدیل کرده یا نه؟ بله یعنی با حدس خودش یا این که نه مثلا خالی و ذهن بوده از این تعدیل
من اون معیارش اون محکوم این طرف
بله
معیارش این است که هر کی در باره حضرت علی یک چیزی گفت مثلا قابل معقول نیست
بله ولو بله. بله. اصلا بسیاری از روایاتی که نقل شده اینها به خاطر روایات درستیه، چون این راوی آمده نقل کرده نیست این روایت برای اینا غلوف آمده، این غلوف تسری پیدا کرده به شخص راوی بدبخت، کل او هم خراب شده. یعنی هم روایت بده روایت خراب کرده طرف، هم راوی هم خراب کرده، این درست هم بیچاره تفسیرش این که آمده اینو نقل کرده. مثل اینکه الان هر کی از ما یه چیزی نقل بکنه تو مشهد کافره، یعنی مرتده، تا بگه فلانی این حرف بزد مرتد شد. جدی میگم الان اینطوری میگم، یعنی اگه شما ببینید ملاک برای فسق و عدالت در مشهد همین الان قشنگ، همین الان شما بیاید کاملا به زمان نهازا تطبیق کنید که صرف این ارتباط با ما، صرف یه نقل کلام از ما، این دیگه کارش تمام. من شوخی نمی کنم، من چون این مهرز شده عرض میکنم، نمیخوام شوخی کنم یا چی کنم. اینم نه اینکه تحت جهالت دیگه، نه از باب جهالت اصلا چیزی سمارات، ولی خب اینو دیگه حالا طلبه خوب منظم مرتب فلان بسید نه این دیگه فلانیه، این دیگه قولش قبول نکن، این قولش دیگه قبول نکن، یعنی اصلا زیر پای همه اقوال ایستاده میشه. اصلا دیگه بله دیگه اصلا به طور کلی در یه جا دیدم که یک راوی داشت با یه شخصی راه میرفت، با یه شخصی داشت راه میرفت و اون شخص ظاهرا آدم از عمال بود، از عمال همین بنی امیه یا بنی عباس بود، و وقتی که یکی از اصحاب میبینه او رو اینها چیز میکنه، اصلا به طور کلی این رو تکفیر میکنه، یعنی چون فلان عامل در منظر این آمده و این دیگه چیز به قولش رو و قدش میکنه فلان، اما جای دیگه که نگاه میکنیم کسیش خاموش کردن این رو یادداشت کردن، باید یادداشت کردن چون این خیلی نکات خیلی دقیق اصطلاح فنی هست، من هر جا برخوردی کردم در حال که حالا فرض کنید که حالا آمده تو خونه‌اش قوم و خویشش بوده، آمده اصلا سوال بکنه هیچی به صرف این که مثلا رأی تو این که این فلان عامل آمده از منزل او بیرون، این دیگه داریم ما اینو اصلا ما در میان خودمون اصلا داریم همچنین چیزهایی که انقدر بعضی ها ساده هستن و فلان در مسائلی که نقل میکنن این حرفا، خب اصلا ضبطیت و اینها اصلا خیلی مسئله مهمه دیگه. یه بنده خدایی همین چند روز پیش که من مشهد بودم، یه بنده خدایی گفت تو در کوفه قطار به علی آبادی گفتی که اخری مجتهد نیست، اخری مجتهد نیست، و اون رفته به یکی گفته، اونم پس گفته. من گفتم من اصلا تا باید مسافرت نکردم با این آقا، تازه تو قطارم مسافرت نکردم دیگه بالا وانگه، اصلا مگر میشه بنده خودم بیام روز هفتم آقا بیام بگم که آقا اگه میخواد تحقیق بکنه فلان بدون و خود من بیام بگم ایشون مشتری اصلا مگه امکان داره؟ ببینید منطقه خب چون میخواستم به گوش اخری برسونم قضیه را، با اون طرفی که بهم گفت گفتم برو دنبالش، دیروز به تلفن زده، دیدیم اصلا چی بوده چی گفت شما یه روز یه جا نشسته بودی، نه اونم تو فقط ها دیگه، شما داشتین از یک نفر انتقاد میکردید که فلانی که اصلا مجتهد نمیشناسه چگونه داره تشخیص اعلام میده، یه زنی که اصلا نمیفهمه اجتهاد به چی میگن، در اصل اجتهاد نمیفهمه، آخ چگونه تشخیص اعلام داره میده اعلام رو. حالا ببینید این حرف رفته نقل شده به این که فلانی میگه مثلا اخوی مجتهد نیست، مثلا اونم رفته بود حالا اخوی هم باور کرد اومده هی بیانده هر دو سه دختران مقابی هم خب این خیلی دیگه آدم دیگه به چی دیگه اعتماد میکنه؟ یعنی آخه آدم سنگ و سنگ این بند نمیشه بابا. من چی گفتم؟ چی و و و و همینطور او راویان همینطور در اون زمان دیگه بر اساس ساده لوحی و سادگی و فلان و یکی از این بشنه و عوضی بگه فلان بکنه یه توی رد و جرد و تهدید و فلان مثلا اون که در سفینه است اراد ان یصل الى الله بلا واسطه القیدو فی النار. نه بابا اینا بعد
متعجبم
از این که
فهمیدم
بعد از سوی ما نقش خواب دیدیم بعد اون دفعه چه شد نه خیر این که اصلا صحیح نیست. اولا اینکه خب ابن سینا که طریق سلوک رو و عرفان رو تقیی نکرد، خب این یه خبتی بود ما معترفیم و مقردیم بر این که اون عقلش و اون علمیتش حجاب شد برای او و مانع شد و وسابس و مسائل دنیوی و این حرف ها او را گرفتار کرد و نتوانست به خودش بپردازه و اواخر اون متوجه شد و خیلی گریه و ابتهال زیادی برای او پیدا شده. این یه مسئله. مطلب دوم این که خب راه جهنم منظور نه که جهنم آتش و فلای هم باشه. جهنم حسرت و از دوشمت که غفته و غبن و ابتعاد از حق و نرسیدن به مطلوب و اینها هست. خب ابن سینا هم راه عملی تهی نگرده با راه عقلایی و عقلیان کسی نمیتونه به مطلوب برسه تا اینکه کاری انجام نده. نمیتونه بعد حتما انسان در تحت دستور و ولایت باشه و بیداری شب داشته باشه و اسکار داشته باشه و مجاهده و مبارزه و ریاضان تو اینها داشته باشه تا اینکه بتونه نفس خودش را به مرحله تجرد بخواد برسه. این منافاتی نداره. ولی اینکه عقلش آقای متحری هم عقلش خوب بود در این مسائل هم وارد بود، اما چه مقدار ترتیب است؟ به همون مقداری که خدمت آقا بود و وقتی از ایشون جدا شد و به مسائل دیگه پرداخت برای او جهنم بود دیگه. جهنمش همون بود. حالا لازم نیست آتش باشه، همونی که الان در اونجا داره قفطه میکنه و در اونجا داره تو سرش میزنه. ولی اینکه چرا دیگه این اواخر کاراش رو به نظر آقا نیاورد براش چیه؟ جهنم دیگه. و خب درسته خدا به ایشون مقام میده، رتبه میده، چه میده ولی در اونجا براش روشن میشه و این حقیقت و در از دست رفته برای او در اونجا نمایان میشه که چه خط و شمایی کرده. ابن سینا همینطور، اونم با این عقل و چیزی که اینها داره انکشافی برای او نشده، بلکه عقلش نسبت به قضایا و مسائل هم خب بله ممکنه یک کمونیستم عقلش اصلا حضورتون که خیلی خوب باشه و مطالب رو خوب درک بکنه، خوب بفهمه، ولی در این حال اعتقاد نداشته باشه و نفسش با همین احوال این حرفا سرگرم باشه و ندوانه. و اینجا مفرق طرق بین کسی است که وجد دل و سرش ارتباط داره یا اینکه عقلش قضیه را مسئله رو استعمال کنه. و راجع به این خوابم همینطوره. اولا این خواب ممکنه که بر اساس ذهنیات باشه، در چیز هم هست، در سفینه هم انواش خباس آورده این حرفا و صوفیه هم ندیدن خواب برای این از علما این خواب رو اصطلاح دیده. و این یکی. و مسئله دیگر این که خب ما وقتی که خواب خلاصه دارای یک چیزهای مختلفی هست، ما دارای اشکال مختلف و تعبیرات و تعبیلات مختلفی هست، ما نمیتونیم بر همین مسائل ظاهری حمل بکنیم. وقتی که ابن سینا میگه با جان و روان بو علی مهر علی چون شیر و شکر و هم درانی هم، ما نمیتونی بگیم که این جهنمی هست و این هست به حرفا و به خاطر چیز تشیعش همش فراری بود از این ور به اون ور و بعد میشود که محسوسان محمود دنبالش میکرد و دارن که بله بله اسمان شریعه بوده به امامت امام زمان در بعضی از رساله های تصریح کرده. یعنی میدونید که ابن سینا نمیاد شیش امامی باشه، آخه این آدم بیاد شیعه باشه. یه وقتی من اتفاقا چیز میکردم که با آقا عرض میکردم که با این سیوطی با این موقعیتش این بیاد این عمری باشه این خیلی بعیده. من گفتم والله جلال سیوطی این آدم عالم فلان، حالا چقدر مثلا آخر این شقاوت مثلا حسنون در این رفته که با این کتابی که در اینجا دار و امثال داره این بیاد و چیز بشه، یعنی ابوبکر بخواد چیز بکنه. بعد این اواخر یه روز آقا فرمودن که فلانی بیا یه قضیه برات بگم در کتاب هاش عباس بومی ظاهرن الکنا و الالغا یا هدیت الاحباب داره حد یا هدیت الاحباب یا الکنا و الالغاب داره هدیت الاحباب رو بسه در اونجا دارد که مرحوم که در هند کشتنش که بود قاضی نورالله شوشتری در فلان کتابش دارد، اسم فلان کتاب رو برده که در اون بله در مجالس المؤمنه این در هدیت الاحباب هست در فلان یعنی ایشون دیده قاضی نورالله در فلان کتابش حالا مجالس داره مجالس بوده در آنجا آورده است که من به کتابی تألیفی از ملا جلال سیوطی برخورد کردم که اثبات خلافت بلافصل علی بن ابی طالب کرده بود. این قاعدتا آخر عمرش بایستی که مثلا این کارو کرده باشه. خب دیگه مسئله
سونیا که دیدیم داره یعنی همچین شخصیت هایی رو
بله.
شده به هر
نحوه این چیز کن
این جلوه شدن که سونیست
بله.
مخصوصا اگه کتابهایی رو
این اگر مثلا بله بله سیوتی شاید همین باشه بله همین اونم گفتم یه جزوه خیلی کوچیکه شاید همین باشه اگر بود چیز کنیم شما سیوطی همه کتاباش مفیده واقعا کتاباش و مردم علامه طباطبایی خیلی از کتابایی بود در تفسیر المیزان استفاده کردن مرد عالمی بود مرد خیلی عدیب بود در نحو وارد بود در فلسفه کم و بیش مورخ بود مفسر بود خیلی مرد Thank you.